طرح 7 دقیقه کتاب. کتاب اول، گفتار اول، سنت‌های قرآنی برای مسئله انتظار و فرج. سلام، مهمان شما هستیم با معرفی کتاب جذاب خان هفتم در تلیعه ظهور. کتاب کتاب پرنکته‌ای هست و ما طبق روالی که داریم برش‌هایی از اون رو برای شما توضیح میدیم. پیشنهادمون اینه که کتاب‌هایی که معرفی می‌کنیم اصل کتاب رو هم تهیه کنین و جزئیات مطالب رو از دست ندین. حالا موضوع کتاب چیه؟ کتاب یک جریان شناسی تاریخی در مورد امت‌های پیروز قرآنی هست، یعنی امت‌هایی که تونستن پیروز میدان باشن و از دست خدا آفرین بگیرن. نهایتاً هم این جریانات به جریان شناسی ظهور ختم میشه. خان هفتم هم که توی اسم کتاب اومده اشاره به همین مراحلی داره که باید طی بشه تا ظهور اتفاق بیفته. فعلا توی این صوت سعی میکنیم ایده اصلی کتاب رو منتقل کنیم که توی بخشای اولیه کتاب توضیح داده شده. کتاب اینطور شروع شده: با دوران سرتاپا ابهام غیبت چه کنیم؟ ما در مورد غیبت و ظهور سوال‌های زیادی داریم که جواب قانع کننده‌ای براشون پیدا نمی‌کنیم. جواب‌هایی هم که معمولاً داده میشه ما رو از سردرگمی در نمیاره. مثلا چه سوالایی؟ مثلا حضرت کی میاد؟ در اوج سختی؟ در اوج فساد؟ در اوج ناامیدی؟ در اوج انتظار؟ گاهی هم میگن اصلاً فکرش رو نکنی، معلوم نیست، هر وقت خدا بخواد. یا سوالات دیگه، اصلاً چرا رفت؟ نمیشد که نره؟ چی کار میشه کرد که زودتر بیاد؟ اصلاً اومدن یا نیومدن ایشون به کارهای ما ربطی داره؟ نقش 313 یار امام زمان در فرارسیدن وقت ظهور چیه؟ این 313 نفر چطور انسانهایی هستن؟ آیا الان امام زمان این تعداد یار جان برکف نداره؟ و هزار سال دیگه در مورد مدعیان دروغین، نشانه های ظهور و فتنه های آخر الزمان و غیره. اما مهمتر از همه اینها سؤال اصلی اینه که ما کجای داستان هستیم؟ یک راه مطمئن برای جواب این سؤال ها اینه که به سنت های الهی توی قرآن مراجعه کنیم. سنت های الهی دیگه چه صیغه‌ایه؟ ادعای کتاب اینه که هر کس با قرآن به ماجرا نگاه کنه 100 سال از زمانی خودش جلوتر میفته. قرآن هم پر از داستانه و خدا با این داستانها خواسته سنتهاش رو به ما نشون بده. سنتها یه سری الگوهای تکرار شونده در امتهای مختلف هستن، یعنی یه جریان برای امتهای قبل و امتهای قبلتر پیش اومده که این همون جریان به صورت متناوب برای ما هم داره تکرار میشه. آیات قرآن خودشون با صراحت گفتن که شما همون سنتها و جریانات امتهای گذشته رو دارین تجربه میکنین. اصلا میتونین اون داستانها رو مثل یه آینه جلوی خودتون بذارین و تصویر خودتون رو توش ببینین. یرید الله لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم. خدا میخواهد شما را در مسیر سنت گذشتگان قرار بدهد. پس تکرار شونده بودن یکی از ویژگی های سنت هاست. ویژگی دیگر اون اینه که سنت های الهی از وصف قطعیت برخوردارن، یعنی این سنت ها تخلف ناپذیرن و هر اتفاقی که در قالب سنت های الهی بگنجه اما و اگر در اون راه نداره. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، سنت الهی عوض و بدل نخواهد شد. البته این تذکر رو بدم که ما تعریف دقیقی از سنت های الهی نداریم و این بحث جدیدیه. از این جهت باید کمی دست به عصا به مسئله سنت ها ورود کرد. باید سعی کنیم این مواردی رو که از سنت های قرآن تشخیص میدیم با روایت ها هم تطبیق بدیم تا مطمئن بشیم برداشتمون اشتباه نبوده. کتاب هم همین کارو کرده. خلاصه این که باید جای خودمون رو توی سنت های قرآنی پیدا کنیم. دو تا نکته میگم تا دهنتون بیشتر آب بیفته و بحث سنت های الهی رو جدی تر بگیرین. نکته اول اینه که در روایت ها اومده سرگذشت قوم بنی اسرائیل مو به مو برای امت پیامبر اسلام هم اتفاق خواهد افتاد. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند امت من سنت بنی اسرائیل را مرتکب خواهند شد، به طوری که قدم جای قدم آنان می‌گذارند و تیر به همان جا که آنان زدن می‌زنند و وجب به وجب و ذراع به ذراع کارهای آنان را انجام خواهند داد، تا آنجا که اگر داخل سوراخ حیوانی شده باشند اینان نیز همچون آنان داخل می‌شوند. کتاب به بعضی از جزئیات این شباهت‌ها اشاره داره. البته مهمتر از جزئیات کلیت داستان هاست که جریان شناسی دست ما میده. نکته دوم اینه که آیا انتظار و فرج هم در قالب سنت های الهی میگنجه؟ یعنی آیا بحث غیبت و انتظار و فرج هم در زمان بنی اسرائیل سابقه داشته؟ بله، نمیشه که نباشه. مسئله به این مهمی که هزار سال ما رو درگیر کرده، یعنی توی سنت های خدا نمیگنجه؟ حتما می گنجه. اما کو؟ ادعای کتاب اینه که مشابه این اتفاقا در اون زمانها هم بوده و اصلا کتاب با همین هدف نوشته شده. برای اینکه رابطه بحث سنت‌های الهی رو با مسئله غیبت و انتظار از عمق وجود درک کنین، به داستانی از جناب شیخ صدوق اشاره می کنیم که هزار سال پیش توی مقدمه کتابشون کمال الدین نوشتن. اول توضیح میدن که زمانی ما هم مردم از غیبت خسته شده بودن و به شک و شبهه افتاده بودن. بعد ادامه میدن شبی با خاطر آشفته در مورد اطرافیان و گذشتگانم فکر میکردم که کم کم خواب بر من غلبه کرد و دیدم که گویا در مکه در حال طواف خانه خدا هستم. در دور هفتم طواف به حجرالاسود رسیدم، به آن سنگ تبرک کردم و این دعا را زمزمه کردم: امانتی ادیتها، امانت خود را ادا کردم و به عهدی که بسته بودم وفا کردم تا تو نسبت به آن در حق من گواهی دهی. در این حال مولایم حضرت صاحب الزمان را دیدم که نزد در کعبه بود. با همان فکر آشفته به حضرت نزدیک شدم و حضرت متوجه حال پریشان من شد. به او سلام دادم و او سلامم را پاسخ گفت. سپس فرمود چرا کتابی در باب غیبت تألیف نمی کنی تا این آشفتگی خاطرت را به آرامش برسانی؟ عرض کردم ای فرزند رسول خدا، در این زمینه کتابهایی تألیف کردم. فرمودند نه با این روش، تو را دستور می دهم که کتابی در مورد غیبت تألیف کنی و در آن غیبت‌های انبیای گذشته را یادآور شوی. حضرت تشریف بردند و من از خواب بیدار شدم و تا نماز صبح مشغول دعا و گریه و زاری بودم. از صبح همان روز هم مشغول تألیف این کتاب شدم. یعنی خود حضرت هم داره گرا میده که اگه میخواین حق مطلب رو ادا کنین باید به سنت پیامبران گذشته توجه کنین. این از 7 دقیقه اول که دشت اولمون هم بود. 7 دقیقه های بعد منتظرتون هستم با ادامه داستان.